برو سکوالا بنه.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و امید این که یک روز خوش را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد، برنامه زن و زندگی و مهمان آزادی. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را داریم. وزارت خارجه بریتانیا میگوید سفارت افغانستان در لندن را بعد از آن مسدود کرد که طالبان کارمندان این سفارت را بی اعتبار اعلان کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که علی‌رغم مسدود ساختن سفارت، با همکاری شریکان خود به حمایت از افغانها ادامه می دهد و برای مردمان آسیب پذیر کمک های بشری فراهم می کند. بعد از اینکه وزارت خارجه حکومت طالبان 14 نماینده و ماموریت دیپلماتیک افغانستان را به علت نداشتن تعامل با کابل به اعتبار اعلان کرد، بریتانیا به دیپلماتان افغان در لندن 90 روز مهلت داد که سفارت را مسدود کنند و خود یا درخواست پناهندگی بدهند و یا کشور را ترک کنند. رئیس مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا مایک جانسون امروز سه‌شنبه از یک گردهمایی میزبانی میکند که به افتخار 13 سرباز آمریکایی برگزار میشود که در جریان خروج از افغانستان کشته شدند و قرار است بلندترین مدال کانگرس را به این قربانیان اهدا نماید. این 13 سرباز آمریکایی و 170 افغان در یک حمله انتحاری در جریان خروج نامنظم و با هرج و مرج قوای امریکا از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 در میدان هوایی کابل کشته شدند. دموکرات ها و جمهوری خواهان هر دو از قطعنامه یاد بود از این 13 قربانی امریکایی حمایت نمودند و رئیس جمهور بایدن در ماه دسامبر همان سال آن را امضا کرده بود. این اجلاس که در آن رهبران دموکرات و جمهوری خواه سخنرانی می کنند در بنای کانگرس برگزار می شود. این اجلاس در یک زمان برگزار می شود که بحث‌ها در مورد خروج با هرج و مرج قوای امریکا از کابل به اوج آن رسیده و در مبارزات انتخاباتی امریکا از آن به حیث وسیله استفاده می شود. آقای جانسون این اجلاس را در یک زمان دعوت کرده که چند ساعت بعد از آن اولین مناظره بین دو نامزد ریاست جمهوری امریکا کامالا هریس از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه برگزار خواهد شد. کاظمی قمی نماینده خاص ایران برای افغانستان و نماینده خاص این کشور در کابل میگوید حصارکشی در امتداد سرحدات این کشور با افغانستان ادامه دارد. آقای قمی روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفت که این کار بنا به تقاضای شورای عالی امنیت ملی ایران انجام می شود و این خاطر نشان ساخت که ایران به همکاری خود در بخش امنیت سرحدات با حکومت طالبان ادامه می دهد. نماینده خاص ایران افزود که دو طرف در امر مبارزه علیه تروریسم، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و تأمین منافع مشترک همکاری دارند. حکومت طالبان از اداره یونسکو ملل متحد خواستار شد که از فرو ریختن منار جام در ولایت غور جلوگیری کند. عتیق‌الله عزیزی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و کلتور هنگام دیدار از این منار در ولسوالی شهرک گفت که سیلاب‌های اخیر به این منار به شدت آسیب رسانده و در صورت سرازیر شدن سیلاب یا کدام واقعه طبیعی دیگر امکان فرو ریختن آن وجود دارد. آقای عزیزی افزود که نگهداری این منار از وظایف یونسکو است و اداره علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد می خواهد که از فروریزی این اثر جلوگیری کند. منار جام در غور در سال 2022 در فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو شامل شد. این منار 65 متر ارتفاع دارد و بعد از قطب منار دهلی دومین منار خشتی بلند در جهان است. منار جام غور 800 سال پیش در دوران زمامداری سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شده است. برنامه غذایی ملل متحد در افغانستان 25 میلیون یورو کمک از اتحادیه اروپا دریافت کرد. این اداره ملل متحد روز دوشنبه گفت که با این پول به شماری از خانواده های بسیاری از مردم بی‌بضاعت کمک خوراکی و نقدی فراهم خواهد کرد. همچنین قرار است با این پول با شماری از زنان حامله، مادران و اطفال کمتر از 5 سال کمک خوراکی مهیا شود. و در یک حمله هوایی اسرائیل بر یک کمپ خیمه های فلسطینی که بیجا شدگان جنگ غزه در آنها سکونت داشتند، حداقل 40 نفر کشته و 60 نفر دیگر زخمی شدند. در مورد این حادثه که صبح زود امروز 10 سپتامبر رخ داد، مقامات فلسطینی معلومات دادند. اسرائیل میگوید یک گروه مهم حماس را هدف قرار داده است. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی خوانده می شود، این ادعا را رد می کند. یک گروه ملکی که تحت حاکمیت گروه حماس فعالیت دارد میگوید که 40 جسد را در منطقه مواسی که زون بشری خوانده می شود پیدا کرده و جستجو را برای پیدا کردن دیگران دوام می دهد. اسرائیل میگوید که یک گروه افراد حماس را که در یک مرکز فرماندهی و کنترل جمع شده بودند مورد حمله قرار داده است. اسرائیل ادعا میکند که از اسلحه و نظارت هوایی دقیق و دیگر امکانات کار گرفته تا از تلفات ملکی جلوگیری کرده باشد.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی
دیدن جایزه خدمت گرفتی وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتی.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم هفته خوبی را سپری کرده باشید. چرا تعدادی از زنان اجازه ندارن به خانه پدر و مادر خود بروند؟
مردم افغانستان فکر میکنن که زن فقط وسیله ای است که باید اولاد به دنیا بره و بیشتر فکر میکنن که زن وارث دینشان است.
وجود استعداد عالی در وجود یک زن باعث از این شده که شوهر در مقابلش احساس کمبود کنه، چی در سطح خانواده، چی در سطح اجتماع و یا هم در حد کشور.
این گونه محدود ساختن زنان از سوی شوهر و خانوادهش چی تأثیری بر روح و روان این زنان میگذارد؟
از نظر روانی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزیتی است که آدم افسردگی عمیق میتونه پیدا بکنه از نظر ذهنی.
و محدود ساختن و در انزوا قرار دادن این زنان از دید اسلامی و حقوق زن چگونه است؟
تعداد واضح کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره از لحاظ شرط اسلام جایز نیست.
در این هفته روی همین موضوع بحث میکنیم، همراهی مون کنیم. ارجمند، تحقیقات متعدد نشان داده است که خشونت‌های خانوادگی در افغانستان یکی از مشکلات فراگیر و دلخراش است که زنان زیادی را تحت تأثیر قرار داده و بعضاً پیامدهای آن سبب آسیب‌های جسمی و روحی شدید و حتی مرگ و فرار از منزل زنان قربانی می شود. قسمی که دیده می شود معمولاً مردم افغانستان پابند رسم و عنانات نادرست حاکم در جامعهشان بوده و با آن عمل می کنند که در این میان زنان و دختران این کشور بیشتر از دیگران مکلف به تطبیق و مراعات این رسم و رواجها دانسته می شوند. چنانچه در بیشتر مناطق دوردست و قرا و قصبات افغانستان وقتی خانواده برای پسر خود عروس می آورد، عروس تا وقتی که صاحب اولاد نشود و یا هم اقلا تا یک سال حق ندارد به خانه پدرش برود و هرگاه عروسی را به بعد گرفته باشند او تا زنده است روی خانه پدر را نمی بیند. خب در شروع برنامه حکایات و شکایات تعداد از این زنان قربانی را بشنوید که به انزوای اجباری کشانیده شده و از حقوق اساسی و انسانیشان محرومند.
15 ساله بودم، مرا با بچه کاکایم به بدل عروسی کردن که حال 16 ساله هستم. از پکتیا هستیم و یک سال میشه عروسی کردیم. شوهرم و پدر و مادرش مرا اجازه نمیدن که به خانه پدرم بروم. دلم زیاد در مادر و پدرم تنگ شده. ده ای یک سال خسرانم زیاد سرم ظلم کردن و همراهم روی خراب میکنن. تا اینکه مجبور شدم از خانه شوهرم برامدم و از قریه شوهرم پای پیاده طرف قندهار که خانه پدرم است روان شدم. فقط میخواهم با خانواده پدر و مادرم باشم.
مردی پدر ندیدم، آریسی بیادر خوار ندیدم، بیش از خانم برا نمیمون. ده سال میش از آریسی، مخشو، ننو، ایت کتم خوبی نکر. من که آریسی شدم، نو، اما خشو این گفت کالاین، دگه نپوشی، پیشن نکنیم برا بچه، خدمت خانه را.
سرم حمله می آید و زبانم بند می شه، نفسم قد و دست و پایم کج می ماند و از خوش می روم. هیچ خواب و خوراک ندارم. دخترم طفل بود که عروسی شد. دخترم در خانه شوهر کلان شد و حال صاحب طفل شده، ولی در این مدت دخترم را ندیدیم. خانواده شوهرش بسیار قیدگیری می کنند سر دخترم و اجازه نمی دهند که خانه پدرش بیاید. زیادتر از یک سال می شد دختر خود را ندیدیم. به خاطر دخترم سر ندیدیم.
دلیل این همه رفتارها و خشونتها در برابر زنان ناشی از آن است که زنان با حربه دین توسط مردان خانواده در خانه ها محصور شدند، در حالی که در دین اسلام برای زنان حق و حقوقی در نظر گرفته شده است. خانم حمیرا حقمل آگاه مسائل حقوقی در مورد عمده‌ترین عوامل این که چرا بیشتر زنان در محدوده خانواده شوهر محصور مانده و اجازه رفتن به خانه پدر رو ندادن توضیح بیشتر می دهد.
قسمه که در جامعه ما شما عام است متاسفانه اکثرا همچنین اعمال در مقابل زنا صورت می گیره. ما فکر می کنم که از لحاظ حقوقی موضوعات مربوط به خشونت می شه. یکی مثلا یک زن کی هست؟ من چی تعریف را باید از خود داشته باشم؟ من کی هستم؟ برای چی در خانواده هستم؟ وجیبه من چی هست و حق من چیه؟ احترام نکردن های متقابل در خانواده هایی هم باعث از این می شه که ما باید به طرف انزوا بریم، خصوصا زنا که بیشتر آسیب پذیر هستن. بسیاری از اوقات وجود استعداد عالی در وجود یک زن باعث از این شده که شوهر در مقابلش احساس کمبود کنه، چی در سطح خانواده، چی در سطح اجتماع و یا هم در حد کشور. از این خاطر قانع میشه، زن به انزوا میکشن. زن یک موجود فداکار هست، همه مشکلات هم میپذیره. مهم هست که در خانواده ها یک خودشناسی وجود داشته باشه. این باید مثلا در نصاب درسی معارف هم به حیث یک مضمون گنجانیده شه و در پوهنتون ها هم بین میشه که از طریق میدیا هم باید در مورد از اینا صحبت شه. از یک فرد گرفته تا سطح دولت، حتی تا سطح جامعه بین المللی هم این مکلفیت ها و مسئولیت ها متوجه طرف های مختلف میشه.
و گفته روانشناسان این گونه رفتار خشونت آمیز علیه زنان و مقید ساختن آنان از سوی شوهر و خانواده شوهر می تواند تأثیرات سوی روانی در پی داشته باشد، زیرا به گفته آنان این پدیده اراده و عزم آزاد، قدرت تصمیم گیری و دستیابی به فرصتها را از زنان سلب می کند. ضیاالحق شمس یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی در این باره می گوید:
اولین تأثیر درونگرایی بسیار گسترده هست در خانم ها. اینا پناه می برن به درون خود و این درونگرایی می تانه به شکلها و عوامل مختلف دیده شود. مثلا شو بعض خانم ها با خود گپ می زنن و مشکل بسیار جدی دیگه ترس است. از نظر روانی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزیتی است که آدم افسردگی عمیق می تانه پیدا بکنه. از نظر ذهنی این خانم ها معمولا اشتباه بیشتر می کنن، محرومیت ها، عدم رسیدگی به خود و انواع مشکلات دیگه می تانه در این قسمت بهشون پیدا شود که متاسفانه ما در افغانستان خود داره. یکی از انتقاداتی که ما میخوایم به صراحت بگویم وابستگی عاطفی تا وابستگی منطقی در ما تفکیک نمیشه. این مادرها خواهرها وقتی محبت خود اظهار میکنن به شکلی بدون مرز توقع طرف مقابل یک قسم پیدا میشه که بر دائم باید یک قسم باشه. ما معمولا به خاطر که درک از این قضیه وابستگی به شکل درست و کاملش در خانواده ها نداریم فکر میکنیم که خب ما که در خانواده خود هستم طرف دیگه ایش پفت نمیکنه، این خانه ایش از دیگه همینجا باید باشه، زود شکسته میشه، با مشکلات روبرو میشه، چون هم درد و هم فکر و هم نوایش کسی نیست در اینجا. وقتی که فرد میشکرانه از نظر عاطفی شما باز توقع نداشته باشن که بتونه با اطفال خود یک تربیه بده که او تربیه مطلوب شماست.
طوری که هویداست اصولا هدف اسلام در حمایت و دفاع از حقوق زنان است که زنان نباید تحت ظلم قرار بگیرند و مردان هم نباید خود را حاکم مطلق بر زنان بدانند. عبیدالله سعیدزاده یکی از آگاهان مسائل دینی میگوید ممانعت زن از رفتن به خانه پدر از سوی شوهر در مغایرت با عدالت است که اسلام برای زن تعیین کرده است.
دین مقدس و مبین اسلام هیچ وقت زن را از این حق محروم نساخته. اطاعت خانم از شوهر که او شرعی باشه باید 100% اطاعت شوهر خود بکنه. حقوقی را که خانم بالای شوهر داره، شوهر مکلف و مسئول است که او را برش تحیه بکنه. قیودات وضع کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره از لحاظ شرعی اسلام جایز نیست. پیامبر بزرگوار ما فرموده که یک زن در خانه شوهر اگر باشه بعد از یک ماه یک بار به دیدن پدر و مادر و اقارب نزدیک باید بره که حق مسلم زن است و غیر دین برش تعیین کرده. در صورتی که یک جامعه آماده به این باشه که خانم میتونه تحصیل بکنه یا کار بکنه در یک فضای اسلامی، در یک فضایی که در وجه بعضی خطرات یا جانی یا مالی یا به عزت و نفس خانم که نباشه، در اون صورت میتونه که در یک محیط اسلامی خانم بره کار بکنه و تحصیل بکنه.
این عالم دین افزود باید بزرگان و ملا امامان از طریق خطبه های مساجد برای مردم و خانواده ها تبلیغ کنند و حقوقی که اسلام برای زنان در نظر گرفته است در این مورد برای مردم آگاهی بدهند.
از طریق منابر مساجد و جایی که تجمع مسلمان و علمای کرام به این مورد برای مردم آسانشان روشن بسازه و دیگه که با هم بشینند بزرگای فامیلا باید این مشکل از یار حل بکنه.
سوی دیگر شماره از آگاهان حقوق زن میگویند کاهش پدیده های خشونت آمیز علیه زنان در یک جامعه سنتی و وسته مانند افغانستان بدون شرط با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه می شود که نیاز به همکاری و بلند بردن سطح آگاهی مردم در رابطه به مسائل حقوقی و دینی می باشد. در رابطه به موضوع مصاحبه را با خانم فوزیه سعیدزاده فعال فرهنگی اجتماعی و سیاسی انجام دادیم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن این گفتگو جلب می کنیم. خانم سعیدزاده بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. میشه بگوین که چرا علاوه بر محدودیت هایی که طالبان بر زنان افغانستان وضع کردن در شماری از خانواده ها هم رسم به ای است که تعداد از شوهران به زنانشان اجازه نمیدن که به خانه پدر و مادر بره و از پدر و مادرشان دیدن کنند، در حالی که شما هم میفهمین که از دید اسلام هم رفتن زنان به دیدار پدر و مادر کدام مشکلی نداره. لطف کنین بگین که دلیل عمده ای کار ای خانواده ها و شوهرها چی است؟
متاسفانه در افغانستان زمانی که دختر به دنیا میاد تولد میشه مورد خشونت قرار میگیره تا هنگامی که از دنیا میره. دلیل اصلی از دیدگاه مردم افغانستان، از مردم افغانستان فکر میکنن که زن ضعیف است، زن جنس دوم است، زن فقط وسیله ای است که باید اولاد به دنیا بره و بیشتر فکر میکنن که زن وارث دینشان است، باید دین مردم افغانستان نگاه بکنن. اگر زن بیرون برایه، اگر کار بکنه، اگر بخواه که خود بس زندگی خود بسازه، خب باز دینشان است، باید میره دین خانواده ها و ایمانشان نابود نابود میشه. به خاطر از این وارث دین و ایمان خود زن فکر میکنن همیشه در خانه پدر که میباشن مورد خشونت قرار میگیرن، باید زن دخترها خدمت برادرای خود بکنه، از خانواده خود بکنه، اجازه نمیداشته باشن کار بکنن، اجازه نمیداشته باشن از خانه بدون اجازه بیرون برون، هر زمانی که بخواین به جایی برن باید امرای برادر خود برن، یک مردی از اینها مواظبت بکنه. عامل تمام بدبختی ها متاسفانه بیسوادی است و یک که زنها کار نمی کنن، اقتصادشان ضعیف است، بیشترشان سواد ندارن و خانواده ها در اوائل برازی ها اجازه درس تعلیم نداده، اجازه کار نداده و زمانی که به شوهر داده میشن بیشتر خانواده ها دخترای خود زمان نگاه میکنن که میگن تو مال مردم هستی و اجازه نداری درس بخونی، اجازه نداری کار بکنی، امانت ما تو را نگاه میکنیم تو به شوهر بدین. زمانی که به شوهر میگن یک دختر بی سواد، یک دختری که حتی نمیتونه از حقوق خود دفاع بکنه و خود از نگاه اقتصادی تنبیل کده نمیتونه، هیچ چیز به اختیار خود نداره، حتی فروخته شده در بدل پول گزافی به خانواده شوهر رفته. ای باعث میشه که خانواده شوهر این دختر منعیس غلام خود فکر بکنه، برده جنسی فکر بکنه و شخص فکر بکنه که فقط به خاطر خدمت و خانه خود آورده باشن و دیگه که یک انسان است که بالاخره اولاد به دنیا میاره. اینجا آمده منعیس غلام به خاطر خود خوشوی خود ننو و خانواده غلامی میکنه و همچنان اولاد به دنیا میره. دیگه صلاحیت گپ زدن نداره، صلاحیت هیچ چیز، حق اتو حق زندگی کردن نداره. هر رقم که شوهرش میخواه و خانواده شوهرش به مو شکل باید زندگی بکنه و بیشتر خانواده ها دختر را اجازه نمیدن که ماها سالها به خانه پدر خود برن، به خانه اقارب خود برن، اصلا اجازه ندارن. شخصا خودم تجربه‌ای که داشتم از بانوها در کابل، خانم‌های زیادی را دیده بودم که موی سرشان سفید بود، آنها میگفتن که ما تا به حال اجازه نداریم برادر خود ببینیم، تا به حال اجازه نداریم به خانه پدر خود بریم. و دلیلش چی بوده؟ دلیل ای که وقت ما ازدواج میکردیم پول گزافه در بدل ما گرفته شده، تویانی زیاد گرفته شده و مصارف زیاد سر خانواده مقابل صورت گرفته که امروز اینا عقده‌ای شدن و اجازه نمیدن که این دختر به خانواده پدر خود بره. عامل اصلی بیسوادی و اقتصاد ضعیف بانوان در افغانستان است. اگر بانوان اقتصادشان قوی باشه، کار بکنن، سر پای خود استاد باشن، خودکفا باشن، هیچ شخص نمیتونه بالایشان امر بکنه، هیچ شخص نمیتونه که فقط منعیس برده جنسی از اینها استفاده بکنه.
تشکر. در برخی از خانواده ها برای زنانشان وقت تعیین می کنند که باید زنانشان بعد از سپری شدن یک سال از عروسیشان یک بار خانه پدر و مادر بروند. به نظر شما این کار چقدر حق طلبی و خشونت در برابر این زنان است؟
حق زنها در افغانستان در کل تلف شده. زنها در افغانستان هیچ حق و حقوق ندارند. اگه قرار باشه که به زنها حقوقشان داده شود، در اوائل باید در خانواده ها تعیین جنسیت نشود، برشان گفته نشود که شما دختر هستین، مال مردم هستین. دومی که زمانی که ازدواج میکنم، ازدواج نباید اجباری باشه، نباید به اختیار فامیل ها باشه و موضوع اساسی که زمان ازدواج میکنن نباید در بدل اینها پول گزافه گرفته شود. دختر من حیث یک جنس به فروش برسانند و دختر خانم ها متاسفانه در افغانستان خیلی بدبخت هستن. زمانی که خانه شوهر میدن 6 ماه یک سال برشان اجازه داده نمیشه که حتی صورت مادر خود ببینن، از پدر خود ببینن. دوباره خانواده ای که در آغوشش بزرگ شدن او خانواده را دوباره ببینن. واقعا خیلی دشوار سخت است. حق تلفی یک مسئله کاملا جدا است. حتی نابود شدن و نابود میشن این خانم ها، این خانم هایی که برشان اجازه داده نمیشه فامیل خود ببینن. ما شخصا خودم احساس میکنم خانواده شوهر نه، بلکه زندان است. زندانی که برای زنان افغانستان به نام شوهر و خانواده شوهر ساخته شده.
خب از نظر شما این کار بیشتر در قرا و قصبات و اطراف و ولایات و ولسوالی های افغانستان اتفاق میفته یا ای که در شهرها و مراکز هم امی قانون در خانواده است که بر زنانشان اجازه نمیده که به دیدار پدر و مادر بروند؟
متاسفانه رفتارهای خشونت آمیز برای زنان در سر تا سر افغانستان است. و در خود پایتخت افغانستان در کابل هم این خشونت ها است، اما در قریه‌جات، در ساحات دوردست، جاهایی که خانم ها کمتر سواد دارن، بیشتر بی سواد هستن، اونجا این خشونت ها بیشتر است، بیشتر خانم ها بین عنوان زندانی نگهداری میشن.
این ممانعت های تعداد از شوهران و خانواده شان چی تاثیر بدی برای این زنا میگذاره؟ این زنا چقدر خود ناتوان فکر میکنن و چقدر برشان سخت و مشکل تمام میشه برای این زنا؟
تاثیر زیاد داره، تاثیر بد بر روان دخترای افغانستان داره. دخترانی که ازدواج میکنن بعد از 4-5 سال کاملا مچهری خود از دست میدن، زمانی که 16 یا 17 باشن ازدواج میکنن، بعد بسیار مدت کمی پیر میشن، جوانی خود از دست میدن، انگیزه خود برای زندگی از دست میدن، شادی خود از دست میدن. بیشتر خانم ها فکر میکنن که فقط دختر تا زمانی که در خانه پدر است انسان است، و زمانی که از خانه پدر میره دیگه زندگی نیست، او زندان است، ظلم است و به عنوان یک برده نگهداری میشه. بیشتر خانم ها فکر میکنن که خانه پدر اما روزهای شادیشان است، وقتی خانه شوهر رفتن روزهای غم و دلتنگی و بدبختی آغاز میشه و این خانما تا سن 40-50 که میرسن دیگه نابود میشن، هیچ چیز برای ازیان نمیمونه. ما شاهد ازی هستیم که در افغانستان بیشتر زنها در سن 50 یا 55 توانایی کار نمیداشته باشن، بی حوصله میشن، انرژی خود از دست میدن، تکلیف های روحی و روانی پیدا میکنن، بیشترشان با مریضی های گوناگون دست و پنجه نرم میکنن. اما زمانی که زنهای افغانستان با زنهای کشورهای دیگر مقایسه میکنیم، میبینیم که زنان خارج تا 80 سالگی کار میکنن و سر پای خود هستن، کاملا استوار، کاملا با انگیزه، کاملا شاد، ولی زن افغانستان در 60 سالگی از دنیا میره، در 65 سالگی از دنیا میره، در 70 سالگی از دنیا میره، در 50 سالگی کاملا ناتوان میشه. دلیل همه از این خشونت های خانوادگی است.
شما چه فکر میکنین این گونه شوهرها و خانواده هایشون چی گونه رفتار و برخورده با عروسانشان که عروسی میکنن و در خانه میارن چی گونه برخورد داشته باشن تا ای که نه عروسان زیاد دلتنگ پدر و مادر خود و خانواده و اقارب خود شوند و نه ای که امون مسئولیت هایی که یک زن شوهردار در خانواده شوهر داره به او هم رسیدگی کرده بتانه؟
شوهر باید در تمام امورات زندگی، در تمام کارهای زندگی با خانم خود همکار باشه، رفیق باشه، با نگهداری و پرورش اطفال، با تربیه اطفال، با درسشان، حتی با کارهای خانه. شوهر نباید این فکر بکنه که خب آره من زن آوردم بیغم هستم دیگه، خانه مربوط زن میشه. این کاملا اشتباه است. قسمی که شریک زندگی فکر میکنن در تمام امورات زندگی باید شریک باشن. اگر میخواین خشونت های فامیلی نباشه، اگر میخواین زندگی شاد و آرام و دور از استرس، دور از مریضی، تکلیف، مشکلات، جنگ و دعوا داشته باشن، باید خانم خود، همسر خود رفیق فکر بکنن، به همسر خود به عنوان یک انسان ببینن، به عنوان یک انسانی که مانند مرد کاملا آزاد خلق شده، و به زنها، دخترها اجازه داده شبکه تسهیل بکنن. من مطمئن هستم زنان تسهیل کرده هیچگاه بردگی را قبول نمی کنند.
بسیار تشکر خانم فوزی سعیدزاده، فعال فرهنگی اجتماعی و سیاسی. سپاس از وقتتان. شنونده، به امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه فعلی کس را مهمان کردیم که برای هیچ کس بیگانه نیست، چی از نگاه چهره در تلویزیون ملی افغانستان دیده شده و چی هم در رسانه های خارجی و چی هم آوازش از رادیوهای مختلف به گوش همه رسیده. شاعر هم است، مجموعه شعریش به چاپ رسیده و امروز هم در خدمات خیریه هم سهم داره. مهمان ما سهیلا اصغری است. سهیلا جان سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، همکار بگویم بخاطر که هم مسلک هستیم، به شما همکاران عزیزتان و در ضمن به تمام شنونده هایی که همیال شنونده برنامه مهمان آزادی هستند.
سهیلا جان از همین جگه شروع کنیم که شما امروز مصروف چی هستین در حالی که در خارج زندگی میکنین؟
جنجال های زندگی کم نیست که آدم بهش مصروف باشه. خب مشخصا ما به سرحد رسیدیم که حالا بیشتر به کارهای خیریه و اجتماعی مصروف شدیم و از دو سال به ایسو یک اتحادیه کلتوری در شهر ما برای انداختیم و یک ثبت راجستر کردیم که از او طریق چند بار تانستیم در حوادث طبیعی افغانستان کمک های مادی بکنیم و در ضمن کمک های معنوی ما هم جریان داره به مهاجرینی که در شهر ما هستند، به مشکلات زبانی و مشکلات که اینا از نابلدی با او سردشار هستند کمک میکنیم و اگر سوال داشته باشند، مشکل داشته باشند، نامه داشته باشند به مراجع مربوط کوشش میکنیم که اونا رو برسانیم و مشکلاتشان رو حل بکنیم.
شما در بخش های مختلف زمینه کار برتان فراهم بوده و شما هم کار کردین در رادیوها، در نشرات. بیاین از اینجا شروع کنیم که در اول در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی در کجا خواندین و باز رشته های تحصیل تا کجا دوام دادین؟
خانواده من خانواده روشن فکر و تحصیل کرده است. پدرم سای منصب اردو بود در اردوی افغانستان و از او سبب ما مثل کوچی از یک ولایت به دیگر ولایت به خاطر وظیفه پدر کوچ میکردیم و همو بود که من تولدم در شهر قندار شده و بعد از او دوره ابتدایی مکتب در شهر گردیز ولایت پکتیا به تمام رساندیم و یک سمت دیگرم در ولایت خوست که وقتی یک ولسوالی کلان بود خواندیم و بعد از او مکتب به حساب بکالوریا را در شهر کابل به پایان رساندم. بعد از او یک مدت مصروف تعلیمات و تحصیلات سیاسی و اجتماعی شدم که در او وقت یک انستیتوت ساخته شده بود افغانستان به نام انستیتوت علوم اجتماعی و من از اولین محصلین اونجا بودم، درس خواندم و بعد از او در پلی‌تکنیک کابل یک سال درس خواندم و از اونجا به مسکو رفتم و بعد از اینکه یک دوره دو ساله کار در رادیو مسکو تیر کردم دوباره به افغانستان آمدم و بسیار علاقه داشتم که حتما مکتب فاکولته باید بخونم و درسای مسلکی داشته باشم در بخش ژورنالیسم. از او سبب باز پانزده ژورنالیسم در پانتون کابل خواندم و در رادیو تلویزیون افغانستان به حیث پروژیسر و دایرکتر کار میکنم.
شما یکی از نطاقهای بسیار زیاد مشهور افغانستان بودین. در اون زمان خو رسانه های دیگه نبود و تقریبا یک رسانه مرکزی داشتیم که رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و در اونجا هم شما هم نطاق خبرها بودین، هم برنامه های خاص داشتین، هم شعر و ادبیات سرشکار میکردین و خودتان هم آثار داشتین. چی وقت کار در رادیو تلویزیون ملی شروع کردین؟
کار در رادیو تلویزیون ملی از صنف 11 مکتب شروع کرد. او زمان که امی تلویزیون نو ساخته شده بود و یک پدیده نو بود در جامعه ما بسیار توجه را جلب میکرد و قبل از او که تنها رادیو بود و واقعا یک مصرفیت بسیار خوب برای کلگی بود و همگی شنونده رادیو بودن، بخشای مختلف رادیو رو میشنیدن، درام ها و داستان ها بسیار زیاد مورد علاقه مندی مردم بود، یا مثلا برنامه های ادبی بسیار زیاد مورد علاقه بود. من هم علاقه مندی داشتم، هم به رادیو و هم پسانا به تلویزیون، و این علاقه مندی در من رشد کرده بود در برنامه های تجلیل های که بر مناسبت های مختلف تجلیل صورت می گرفت. و او برنامه ما همیشه سهم داشتیم، یا مقاله خواندیم، یا مثلا شعر خواندیم، یا در یک برنامه یک پارچه تمثیلی سهم داشتیم، در ترانه ها سهم داشتیم. از او سبب اینمی علاقمندی در ما در اونجا چنان رشد کرده بود که پسان میخواستم نطاق رادیو و تلویزیون باشم. تا او زمان فکر میکردم که من باید اول مکتب خود خلاص کنم و بعد از او میتونم که امیرشته را تعقیب کنم. اما یک کمک روشنی افتید و اوی که در مکتب ما یک تیم از رادیو و تلویزیون آمد و میخواست که دخترهای با استعداد را برای تلویزیون جذب بکنم، و اونمو باعث شد که من بیشتر کنجکاو شوم و خودم بعد از اینکه رخصتی های 3 ماهه شروع شد مراجعه کردم به رادیو تلویزیون و امو پروسه امتحان و ایگه پارا گذاشتاندم و بعد از او مصروف خواندن و اجرای برنامه مختلف شد.
روز اولی که پشت میکروفون شیشتین و کامره های تلویزیون سر شما روشن شد، بیاد دارین امو روزه؟
خوب سعید بیاد دارم. باور کنین که قدر زیر تاثیر رفته بودم که چشمایم خطا نمیدید و خودم نمیفهمیدم که من شیشتیم یا استاد هستم و مثل ازی که در هوا باشم. وقتی که من برای اولین بار یک چند جمله کوتاه را با عنوان خدافیزی یک برنامه خواندم، بخیر اول در شروعش سلام ملکی کردم و در آخرش فقط همون یک انانس که خداحافظ، برنامه با پایان رسید. اینه میره که من خواندیم، باور کنیم که من آنقدر زیر تاثیر کمره و میکروفون رفته بودم که من هیچ خود نمیفهمیدم در کجا هستم. و وقتی که خلاص شد بسیار زیاد خوشحال بودم و فکر کردم که از هوا به زمین پایین آمدم. کاملا یادم هست.
در افغانستان یک جامعه نسبتاً محافظه کار است و بود همیشه. وقتی که شما باعث یک خانم به تلویزیون چهره تان نشان داده می شد و اینا می شد، این کدام مشکل برتان ایجاد نمی کرد؟
افغانستان جامعه محافظه کار بود تا حده، ولی جامعه بسیار بازم بود و اینطور که حال اصل نبود. او وقت مردم به کار کس کار نداشتن. مثلا سرحد بین قریه و ده و شهر معلوم بود. مردم قریه و ده مردم شهر را به مو رقمه که هستن قبول میکردن و میپذیرفتن و ما آدم های شهری شمرده میشدیم. بنان مردم قریه که اونا سنت های خود داشتن ما را به عنوان مردم شهری قبول داشتن، ولی در شهر فضا بیخی دیگه گونه بود. در شهر امکان داره تمام شنانده ها باید داشته باشن که اونایی که همسن سال ما و بالاتر از ما هستن که فضا دیگه رقم بود. یعنی در شهر شما زندگی را به سطح غرب هم می دیدیم، به سطح دیو قریه خود ما هم می دیدیم. از او سبب من مشکل در این مورد نداشتم. مشکلات پسان ایجاد شد تصادفاً که من وقت سر بلند کردم که نارامیاد افغانستان شروع شد و اونمو سیاست ها حتی باعث شده بود که مخالفت های در این مورد صورت بگیره و همکارای ما حتی از بین برن، فیزیکی از بین برن و یک اشارای خطر به ما هم صورت بگیره. ولی از نگاه جامعه و ساختار جامعه ما در مشکل نبودیم تا مو وقت. بعد از او این مشکلات پیدا شد و امروز سرحدش بسیار زیاد بالا شده.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاقهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعدن هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت و امروز هم مشغول کمک‌های کلتوری و کمک‌های بشری به داخل افغانستان و کمک‌های کلتوری به افغانهایی که خارج از وطن زندگی میکنن مصروف است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عکس‌العمل خانواده چطور بود به ظاهر شده شما روی پرده تلویزیون؟
بسیار خوب، بسیار زیاد استقبال دیدم، مخصوصا از طرف پدر خود. خداوند مغفرتشان کنه که مرا وقتی که اولین برنامه دید او قدر چیز نگفت، چون بسیار ساده بود و نمیتونست توصیف و تعریف بکنه، ولی یکی از برنامه های مرا وقتی که دید بر من یاد کرد و گفت که من وقتی ترا در پهلوی نطاقای مثل شفیقه حبیبی دیدم، من مطمئن استم که روزی بسیار زیاد پیشرفت میکنی و گفت آفرین دخترم، مصمم باش و پیش برو. و می خودش بر من یک قوت قلب بسیار زیاد قوی بود که من واقعا او وقت هنوز بسیار در آغاز بودم و پسانا مورد تأیید جامعه و مردم قرار گرفت.
هم دوره هایتان به یادتان است در اون زمان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان؟
هم دوره های ما طبعا که یادم است، اونا کلشان همکارهای بسیار نزدیکم بودن. هم دوره های ما خدا مغفرت کنه قطعی خاوری بود، نبیل جان امایون، لطیفه جان قریشی، نیره جان راهی، جلیل جان توخی، سرای جان پکتیانه، آمنه جان زیرک، رابیه جان مقصودی، دگه اینا کلشان همکارهای ما بودن. نام کدام از قید قلم نمانه، خداوند مغفرت کنه آقای الکوزی، دگه حامد نوری را خداوند مغفرت کنه، فرید زدران را خداوند مغفرت کنه. اینا کسایی بودن که دگه در بین ما نیستن، ولی دگه همکارای ما مثلا شریف فقیرزاده و خانمشان که دوست بسیار نزدیک من است، پلوشه جان فقیری، رشیده جان آمو، اینا تمامشان همکارای ما بودن که من یادم هستن و دیگه نام ها هم هست، ولی حال در عجله همین نام ها رو برتان کرد.
شما در پالو یزی که یک ژورنالیست بسیار زیاد موفق بودین و در رسانه های مختلف کار میکردین، قلمتان هم متوقف نشده بود، شما نوشته های از خود هم داشتین. چی در پشتو چی در دری درباره نوشته های خود بگوین؟
خب نوشته های آغازین من نمیتونم سرشو قدر حساب کنم. در اون زمان کت مجله آواز همکاری داشتم و صفحه داشتم در اونجا که مطالب در اونجا نشر میشد و اشعار در اونجا نشر میشد، چند شعر دری من اونجا نشر شده بود، ولی بیشتر اشعار پشتو نشر میشد. من سر از اون اشعار اصلا حساب نمی کنم، اصلا ده هیچ یک از مجموعه ما شما اونا رو نمی بینین، برای که بسیار ابتدایی بودن و تجارب ما بسیار بسیار، نه تنها تجارب بلکه مطالعات ما در این بخش ادبیات بسیار زیاد ضعیف بود. و نوشته های داشتم در مجله جوانان، در روزنامه هیواد، روزنامه انیس، مجله هنر، اینا جایی بودن که من مرتباً برشان مطالب می نوشتم و مطالب می دادم.
شما گفتین که در مجموعه هایتان بعضی از شعرهایی که در اول می گفتین اونا جایی ندارن، بخاطر که به نظر خودتان اونا مناسب برای این مجموعه ها نبودن. دیگه به این معنی که شما مجموعه دارین، در باره اشعارتان بگوین که چند مجموعه تان به چاپ رسیده و این مجموعه ها به کدام زبان است؟
بله، مجموعه شعری ما، یک مجموعه شعری ما به زبان پشتو به نام المر او باران به چاپ رسیده. مجموعه دومی ما کاملا آماده است، منتها من فرصت نمیافتم که او رو به چاپ برسانم. دیگر مجموعه ندارم، صرف یک دیزرتیشن دارم که ما وقت دی سالای قبل در سال 2022 مستری خوده در بخش ژورنالیسم و ماس کمیونیکیشن در چندیگر هندوستان به پایان رساندم. او دیزرتیشن سرش میخوایم کار کنم، یعنی یک دفاع دیپلوم ما بود که با موفقیت او رو من دفاع کردم و او رو میخوایم که به شکل کتاب در بیارم چون برای دیزرتیشن و مواد را که من جمع کرده بودم و چیز را که باید پوره میکردم زمان و وقتی که داشتم من اونما قدر تانستم که امورا تکمیل کنم و دفاع بکنم. اما اون چون موضوع بسیار وسیع است و ضرورتش هم من خودم میبینم و علاقمندی هم برش وجود داره، او رو میخواهم که انو سرشکار کنم و شکل کتاب در بیارم.
بیایم سر دوره مهاجرتتان. چی وقت شما به این فکر شدین که افغانستان رها کنین و از افغانستان براین و چه قسم شما به آلمان رسیدین؟
از افغانستان برآمدن و مهاجرت کردن اصلا آرزو نداشتم. من آنقدر وطن دوست دارم که من فکر میکنم که شاید من هیچ وقت از کشور خود دور نمی شدم. اما حالات در کشور آمد که من واقعا که بعض وقایع روبرو شدم که فکر کردم نگاه کردن عفت انسان بالاتر از همه چیز است و اولادای بسیار خرد داشتم که نگران آینده از اونا بودم. او زمان آمدن مجاهدین به کشور بود و مجبور شدم که کشور رو ترک بگویم و اولا آمدم به مسکو و یک مدت در مسکو بودم و بعد از او بر طرف آلمان آمدم.
اولین روزهای مهاجرت به یادتان است در آلمان؟
اولین روزهای مهاجرت هم یادم است که میمان برادرم بودیم که قبلا آمده بود و ویزه جایگزین شده بود و اولین روزها از این خاطرم به یادم است که در شب دوم برادرم پرسان کردم که امی الفبای آلمانی چی رقم است و او الفبا رو به من نشان داد و بعض صداهایی که از الفبای آلمانی تفاوت داره با زبان انگلیسی و بعض حروف که تفاوت داره اونا را بر ما توضیح کرد و ما امو روز اونما را در ذهن خود گرفتم و با دزو خودم اگه میفهمیدم یا نمیفهمیدم زبان آلمانی رو میخوند و تا ای که ای چنان تمرین شد برم که من بر اطفال خود کتابای اطفال را میخوندم. بسیاری وقتا مانایش نمیفهمیدم و باز از دیکشنری استفاده میکردم و تانستم که زود که زبان آلمانی آشنا شدم. یاد گرفتن خو یک پروسه طولانی است که هنوز حالم تکمیل نشده، اما که زبان آلمانی قسم آشنا شدم که مشکلات خود را رفع بکنم.
در اون زمان یقینا که اولادا خرد بودن و مصرف خانه بودین و کار خانه کافی بود، اما در پالوی کار خانه در بیرون کدام کار دیگه را شروع کرده؟
در آغاز نه. حتی من طفل چارم در آلمان تولد شد، او تا دو نیم ساله بود که من هیچ بیرو کار نمی کردم، اما بعد از او دعوت رادیوی آزادی صورت گرفت و من به او علاقمندی نشان دادم و خانواده مرا بسیار زیاد تشویق کردن و پشتیبانی کردن و همکاری کردن که من کار حرکت رادیو آزادی با وجود که اطفال منوز خود بودن شروع بکنم و یک مدت در اونجا در خود شهر پراگ که مرکز رادیو آزادی شما هستین کار بکنم و یک مدت دیگه هم که دوباره باید به آلمان برمیگشتم از آلمان کترادوی آزادی کار میکرد و بعد از او باز شروع کردم به کار جدی که در کلینیک کتر پدر اولادا کار میکرد.
و آل فعلا مصروفیت که شما دارین در آغاز کمی کوتاه سرشوشنی انداختین که آل اولادها به ثمر رسیدن شکر، مصروفیت فعلیتان چی هست؟ در رابطه با رفتن به افغانستان چی فکر میکنین در شرایط فعلی که مشکلات است؟
کارهایی را که ما به حساب اتحادیه قبلا آغاز یاد کردم دوما بسیار زیاد توجه به این میکنم و اما ایجاد اتحادیه هم به این خاطر بود که تعداد افغانای مهاجر در شهر ما زیاد شده. این سالهای سال ما چند فامیل انگشت شمار بودیم در شهر ما، اما با بیشتر شدن تعداد مهاجرین علاقمندی از اینا به ای که مثلا یک روز عید و برات خدا یک جای تجلیل بکنن و یا ای که مشکلاتی که اینا دارن، من می دیدم که در ادارات مختلف از ما تقاضا صورت می گرفت که اینا را کمک بکنم، و یا در شهر و بازار افغانایی را می دیدیم که متوجه می شدیم و کمک نیاز دارن، و یا حداقل به می که افغانا این نیاز هم دارن که با هم روزای خوشی و خدا نخواسته غم یک جای سپری بکنن و مومد یک دیگه باشن. باز به این پیشنهاد از اینا هم بود، ولی بیشتر کسایی که آمده بودن زبان آلمانی رو نمیفهمیدن و من او وقت پیدا کرده بودم، و یعنی چندین بار توی کوشش در شهر ما صورت گرفته بود که هم توی اتحادیه بر افغانا ساخته شم، ولی چون تعداد بسا کم بود و مسئولیت های همگی زیاد بود نشده بود، و این بار من وقت دادم برازی که مصروف شوام و انمتر یک اتحادیه را تنظیم بکنیم، و خدا را شکر است که ما در بسیاری بخشا با فامیلا و با اشخاص انفرادی، مخصوصا با اطفال زیر سن که اینا اینجا مهاجر شدن، کمک های زیاد میکنم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاقهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعدن هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما در دوره جمهوریت هم باز به افغانستان چندین بار رفتین و در اونجا هم باز با بعض رسانه های دیگر دوباره همکاری را شروع کردین. درباره همین مرحله زندگیتان بگوین.
متاسفانه در زمان جمهوریت که من چندین بار رفتم، اولش خو عشق به وطن بود که ما باید من وطن خود ببینم، در فکر بسیار کارها بودم که ما فکر میکردم که در این سالها ما تجربه زیاد آموختیم و میتونم اونجا انجام بدم، ولی جز یک مدت کوتاهی که من برای تلویزیون آرزو کار کردم و یک مدت کوتاه هم برای تلویزیون طلوع، فضا قسمی بود که ام ما از نگاه از این که انوز بچه و دختر ما به کمک من نیاز داشتن و خانه و خانواده، زود پس می آمدم و نتونستم که زیاد اونجا بمانم، و در زم او فضا هم قسمی می بود که من چی برتان بگویم، یک نوع فخر فروشی ها رو من زیاد می دیدم با وجود که از تلویزیون طلوع من تجارب یا خاطرات بسیار زیاد خوش دارم، و همه رو اسایش که من روابط بسیار نیک داشتن و دارن و بسیار زیاد از من پذیرایی خوب کردن، ولی خب باز به خاطر مشکلات شخصی خودم نتونستم که بیشترم رایشون مصروف باشم.
سر خانواده بیم، اولادا به کجا رسیدن؟
اولادا نام خدا تقریبا همیشون به ثمر رسیدن. دختر کلانم هم ژورنالیست است و در رادیو دویچه وله مسئولیت بخش افغانستان داره، و دختر دومم دکتر است که در شبانی شهر کار میکنه. دختر سومم علوم اسلامی را خوانده که او هم در بخش کار خود مصروف ورکشاپ ها و مصروف نوشتن مقالات است و استفاده خوب از این تحصیل خود میکنه که تبند اینجا هم که برابر اسلام شناسی و افراد و اشخاص ضرورت است و معلومات کافی وجود نداره، بسیار مفید واقع میشه. و بچه ما تجارت میخونه و مصروف فوتبال است، او هم تقریبا خلاص کرده، ولی زیاد توجهش طرف فوتبال است که حتی از امو مسلک خود که در فاکولته درس میخونه هم در بخش فوتبال استفاده کرده.
تو معلوم میشه که با وجود مصروفیت های خانوادگی و بیرونی که شما داشتین، شما یک مادر بسیار موفق بودین که اولادا را به ثمر رساندین. چی رازی وجود داره که میتونین به دیگه مادرها و یا به دیگه فامیل ها بگوین که اونا هم بتونن به مقدر زینه های موفقیت تایی کنن؟
شما مرا مادر موفق میگین، ولی من که سخت گیری های خودم میبینم، حال سخت از او پشیمان استم که ما بسیار سختگیر بودیم در مورد اولادهای خود، به حاضری به مکتبشان، به درسشان، که وقتی اینا می آمدن تا کارخانگی رو خلاص نمی کردن اجازه نداشتن که پروستاتی برن. یا در بسیاری خانواده رو من میبینم که اطفالشان بشقاب غذای خود میگیرن و میرن در اتاقای خود غذا میخورن، ولی اولادای ما اجازه نداشتن که از سر میز غذا رو ببرن و جای دیگه نوشیدن بکنن. ما قدر سختگیر بودیم سر از اینا. در بیرون رفتنشان باید دوست و آشنایشان رو میگیدم و میشناختم که اینا کی هستن، چی نوع خانواده هستن و که کی اینا نشست و برخواست دارن. تمام این سختگیری ها را که من میبینم میگم که ما اولادای خود بیخی مثل خود تربیه کردیم، ولی خب نتایجی که ما از سختگیری های خود گرفتیم به هیچ صورت منفی نیست، ولی مادر است دیگه، دلش ده هر رقم باز یک رقم میسوزه که ولی شاید ما درست نکردیم، یا به هر صورت شکر خداست که اونا حال صحتمند هستن و نام خدایشان در کار و مسلک خود به مدارج عالی رسیدن.
کارهای دیگه را روی دست دارین برای زندگی شخصی خودتان؟
زندگی شخصی ما بعد از این نه تنها زندگی شخصی ما خود بود، بلکه زندگی هم تنهای من. ما بیشتر میخوایم که کمک های خیریه و کارهای خیریه برای هموطنهای خود داشته باشم. ما بسیار آرزو دارم که در وطن خود به دخترای وطن خود که از درس و تحصیل محروم هستن یک راه و چاره پیدا بکنم که بتانیم برشان فرصت هایی را به دست بیاریم که اونا بتانن تحصیل بکنن و ملبس به علم شون.
بسیار زیاد تشکر سهیلا جان. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولین نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود، عضویت اتحادیه نویسندگان و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در زمانش کسب کرده بود و همچنان از او چند اثر به زبان پشتو مانده که به دسترس کسانی که علاقه‌مند باشند میرسه. دیگر در همین جا با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعدی. خدا یار و نگهدارت.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی و از خاک ما زاد تا شخون فواره می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی و از خواب که ما زاد تا شخون فوا ریه می جهاندی. های کاش، های اش، ما راز ما مرهاندی. نسب نامه هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نامه هامان. خود که سزاوار بودیم ما را بر این خان تو خاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق،
thank you.
زندانیان قرونه، ما خفتگان فسونه، زندانیان قرونه. ای کاش آتش فشانی بر خاک ما میفشاندی، تیغ چو کاوس بستیم.